بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در روایت چهارم بود، یعنی روایت ابو بصیر از امام صادق علیه السلام. من این روایت رو برای رفقا میخونم. ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الماء النقی تبول فیه الدواب فقال ان تغیر الماء فلا تتوزع منه و ان لم تغیره ابوالها فتوزع منه و کذالک الدم اذا سال فی الماء و اشباهه. این کلمه اشباهه عطف است بر الدم. در این روایت یک سوال از امام علیه السلام میشه و حضرت از این سوال جواب می‌فرمایند. جواب امام علیه السلام از دو فراز تشکیل شده، از دو جمله تشکیل شده. فراز اول، فراز اول این فراز هست، این جمله هست: ان تغیر الماء فلا تتوزع منه و ان لم تغیره ابوالها فتوزع منه. این فراز اول. ترجمه این فراز اینه: اگر بول دواب موجب تغییر آب بشه، وضوء از آب جایز نیست. ولی اگر بول دواب موجب تغییر آب نشه، وضوء از این آب جایزه. این ترجمه این فراز. این فراز رو ما بحث کردیم، ولی یک نکته درباره این فراز باقی مانده و اون نکته اینه: این فراز می‌فرماید اگر بول دواب موجب تغییر آب بشه، وضوء از آب جایز نیست. ما از این جمله امام علیه السلام عدم جواز وضوء رو میفهمیم، و عدم جواز وضوء غیر از نجاست آبه. چون عدم جواز وضوء از این آب، این که حضرت می‌فرماید وضوء از این آب جایز نیست، این عدم جواز وضوء یحتمل به خاطر نجاست آب باشه، یعنی چون آب نجس میشه وضوء از این آب جایز نیست، و یحتمل این عدم جواز وضوء از آب به خاطر یک نکته دیگری باشه که ما مطلع از اون نکته نیستیم. یحتمل عدم جواز وضوء به خاطر یک علت دیگری باشه که ما مطلع از اون علت نیستیم. این حرف رو مرحوم سید نعمت الله جزائری در کشف الاسرار و شهید سید مصطفی خمینی در مستند التحریر فرمودند و حرف درستی هست. بنابراین استفاده نجاست آب از عدم جواز وضوء با آب صحیح نیست. ای که حضرت می فرماد وضوء جایز نیست، ما نمیتونیم از عدم جواز وضوء نجاست آب را به دست بیاریم، بگیم نظر حضرت اینه که پس آب را حضرت نجس میدانه. نه، این ممکن نیست، چون این استفاده نیاز به احاطه کامل به همه جوانب داره و احاطه کامل برای ما ممکن نیست. لذا نهایت چیزی که از این فراز استفاده میشه اینه: اگر بول دواب موجب تغییر آب بشه، وضوع از این آب جایز نیست، نه اینکه آب نجسه. این فراز اول بود. فراز دوم این جمله است که مولامون امام صادق علیه السلام می فرمایند: و کذالک دم ازا سال فی الماء و اشباه. محتوای این فراز اینه: اگر خون در آب ریخته بشه، اگر این خون موجب تغییر آب بشه، وضوع از این آب جایز نیست. ولی اگر خون موجب تغییر آب نشه، وضوع از این آب جایزه. ترجمه این فراز اینه. در این فراز دوم به چند تا نکته باید توجه کامل داشته باشید. نکته اول، رفقای من، کلمه الماء در این فراز دوم، من این فراز دوم پیدا بکنم: و کذالک دم ازا سال فی الماء. این کلمه الماء، نکته اول اینه رفقای من، این کلمه الماء در این فراز دوم مطلق شمولی هست و لذا کلمه الماء به واسطه اطلاق شامل کلیه آبها میشه: آب قلیل، آب کثیر، آب جاری و آب غیر جاری. بنابراین محتوای این فراز دوم این میشه: هر آبی که خون در اون میریزه، اگر خون موجب تغییر آب بشه، وضوع با این آب جایز نیست. و اگر خون موجب تغییر آب نشه، وضوع با این آب جایزه. خب این محتوا به واسطه اطلاق شامل آب قلیل هم میشه. شامل آب قلیل که شد اینجوری میشه: اگر خون داخل در آب قلیل ریخته بشه، شما یه لیوان آب دارید، یه لیوان آب آب قلیله، یه قطره خون میفته داخلش. اگر خون داخل در آب قلیل ریخته بشه و خون موجب تغییر آب قلیل نشه، وضوع از آب قلیل جایزه. از این روایت این در میاد: خون ریخته داخل در آب قلیل ولی این خون موجب تغییر آب قلیل نشده، اینجا وضوع از آب قلیله جایز. خب و وقت این محتوا موافق با مذهب ابن ابی عقیله. نظر ابن ابی عقیل اینه که اگر نجاست با آب قلیل ملاقات بکنه و موجب تغییر آب قلیل نشه، آب قلیل نجس نمیشه و لذا شرب این آب جایزه، وضوع با این آب هم میشه جایز. بنابراین این فراز دوم به واسطه اطلاق میشه دلیل بر نظریه ابن ابی عقیل، که البته بعدن میگیم باید این کلمه الماء را قید بزنیم به این صورت: اگر آب ملاقات با خون کند و خون موجب تغییر آب نشه، وضوع با آب جایزه مگر آب قلیل. باید قیدش بزنیم، باید تخصیص بزنیم، یعنی باید آب قلیل رو خارج بکنیم به واسطه ادله‌ای که انشاءالله سر جای خودش خواهد آمد. چون ما دلیل داریم، حداقلش هم اجماع هست، چنان که مرحوم وحی در حاشی بر وافی ادعا فرمودند که آب قلیل بل اجماع به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه و به مخالفت ابن ابی عقیل اعتنا نمیشه. پس به واسطه ادله که حداقلش اجماع هست، این روایت را قید میزنیم به غیر آب قلیل، یا تخصیص میزنیم و آب قلیل را از این فراز دوم خارج میکنیم. این نکته اول که انشاءالله دقت فرمودید. نکته دوم، این فراز دوم رفقای من درباره خون و اشباه خون هست. اشباه خون یعنی امثال خون، امثال خون یعنی نجاساتی که دارای رنگ هستند. خب پس این فراز درباره خون و امثال خون هست، ولی ما اجماع داریم که بین خون و سایر نجاسات تفاوتی نیست. به اصطلاح میگن اجماع بر عدم الفرق که توی اصول مفصل بحث کردیم. او وقت این اجماع موجب میشه که حکم خون را به سایر نجاسات هم سرایت بدیم. بنابراین اگر سایر نجاسات هم موجب تغییر آب بشه، یعنی نجاساتی غیر از خون بیفته توی آب و موجب تغییر آب بشه، اگر سایر نجاسات هم موجب تغییر آب بشه، وضوع با این آب جایز نیست. اینم شد نکته دوم. نکته سوم، نکته سوم اینه که این فقره دوم، یا حالا درستش این فقره دوم، این جمله دوم امام علیه السلام، این جمله دوم امام علیه السلام برای بحث ما کافی هست، ولذا به استناد این جمله دوم امام میشه فتوا داد که اگر نجاسات موجب تغییر آب بشه، وضوع با این آب جایز نیست. البته مثل شهید صدر در حاشیه‌شون بر عروه، از عدم جواز وضوع با این آب نجاست این آب را استفاده می کنند که این استفاده برای ما سخته، لذا قائل به این استفاده نیستیم. و علت این که عرض کردم این فراز کافی هست به خاطر این که در فراز به جمله اول مشکلات عدیده وجود داشت. اینم شد روایت چهارم. روایت پنجم، روایت ابو خالد قمات از امام صادق علیه السلام. اینم روایت پنجم. در این روایت هم ما سه تا بحث داریم دیگه. رفقا روش آمده دستتون. توی روایت ما یا سه تا بحث داریم یا چهار تا بحث. در این روایت ما سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های روایت، بحث دوم درباره سند روایت، بحث سوم درباره دلالت روایت. بریم سراغ بحث اول، یعنی بحث درباره نسخه های روایت. اولین نسخه، نسخه تهذیب. من عبارت تهذیب رو برای رفقا میخونم. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب روایت رو اینجوری نقل فرمودند: و به هازل اسناد. این کلمه و به هازل اسناد تو بحث سند توضیح میدم یعنی چی. و به هازل اسناد ان سعد ابن عبدالله، ان احمد ابن محمد ابن ایسا، ان العباس ابن معروف، ان حماد ابن ایسا، ان ابراهیم ابن عمر الیمانی. نسخه تهذیب ابراهیم ابن عمر الیمانی هست، ولی مرحوم صاحب معالم در کتاب معالم، بخش فقه معالم، چون معالم میدونید از دو بخش تشکیل شده، اصول فقه، صاحب معالم در کتاب معالم بخش فقه داره ابراهیم ابن عمیر به جای عمر، داره ابراهیم ابن عمیر که حق همین ابراهیم ابن عمر هست، در کتابای رجالی ضبطش ابراهیم ابن عمر هست. وقت این کلمه علی یمانی یاش یا نسبت هست که در اواخر سیوتی خوندید یا انکی الکرسی زادول نسب، این کلمه یمانی نسبت داده شده به یمن، زمانی که یا نسبت میچسبه به یمن قاعدتا یمنی باید گفته بشه، یمانی بر خلاف قاعده و قانونه. خب ابراهیم ابن عمره الیمانی عن ابی خالد القمات انه سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول فی الماء یمر به الرجل و هو نقیع فیه المیتة الجیفة، فقال ابو عبدالله علیه السلام ان کان الماء قد تغیر ریحه او طعمه فلا تشرب ولا تتوزع منه و ان لم يتغیر ریحه و طعمه فاشرب و توزع. این نسخه اول. نسخه دوم نسخه استبصار. در استبصار در سند روایت به جای ابراهیم ابن عمر داره ابراهیم ابن عمر. رفقا در اواخر باب رابع مغن اللبیب خوندید عمر برای که با عمر اشتباه نشه یه واوی بعد از عمر میاد که با عمر اشتباه نشه، در سند استبصار داره ابراهیم ابن عمر ولی در کتابای رجالی همون ابراهیم ابن عمر هست. این در سند و در استبصار در متن روایت داره المیتت و ولجیفه، در تهذیب داشت المیتت و الجیفتو، یعنی بین المیت و الجیفه واو نبود ولی نسخه استبصار بین المیت و الجیفه واوه. میدونید خیلی معنی فرق میکنه. اینم نسخه استبصار. نسخه بعدی نسخه وافی هست. سند و متن روایت در وافی مثل سند و متن روایت در تهذیب دیگه من نمیخونم. نسخه بعدی نسخه وسائل الشیعه هست. در وسائل الشیعه سند روایت مثل سند روایت توی تهذیب، ولی در وسائل الشیعه متن روایت داره المیتت و ولجیفه، یعنی شده مثل استبصار داره المیت تو ولجیفه، ولی مرحوم صاحب وسائل روی واو در ولجیفه علامت نسخه گذاشتن. این علامت نسخه معنیش اینه که یه نسخه ولجیفه است ولی یه نسخه دیگه هم هست المیت تو الجیفه. خب این شد بحث اول درباره نسخه های روایت. بحث دوم درباره سند روایت هست. رفقای من اگر نسخه تهذیب جلوی چشمتون هست نگاه به نسخه تهذیب بکنید. در نسخه تهذیب داره و به هازل اسناد عن سعد بن عبدالله. مراد شیخ طوسی از هازل اسناد شیخ مفید هست که شیخ مفید نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، و وقت احمد نقل میکنه از پدرش که محمد ابن حسن ابن ولید باشه. یعنی شیخ طوسی که فرموده به هازل اسناد، منظورش از این هازل اسناد سندی هست که در روایت قبل از این روایت در تهذیب آورده. یعنی شیخ طوسی به وسیله این سه نفر از سعد بن عبدالله نقل میکنه. بنابراین در سند این روایت با توجه به این هازل اسناد نه راوی وجود داره. این نه راوی رو بشمارید. خب حالا روایت طبق این سند صحیحه هست یا حسنه؟ یا صحیح هست یا حسن. علت این که در صحیح بودن یا حسن بودن این روایت اختلافه علتش اختلافی است که در احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید و در ابراهیم ابن عمر یمانی هست، یعنی تو این دو تراوی اختلاف. بعضی از علمای رجال این دو تراوی را امامی موثق میدونند. اگر این دو تراوی رو ما امامی موثق بدونیم روایت میشه صحیحه. مثل مرحوم علامه مجلسی صراحتا میفرماد این روایت صحیح است. ولی اگر این دو تراوی را ما امامی غیر موثق بدونیم روایت میشه حسنه. طبق مبنایی که ما در علم اصول در مبحث حجیت خبر واحد انتخاب کردیم، روایت چه صحیحه باشه چه حسنه باشه حجت از نظر ما معتبر است و حجت. البته توجه داشته باشید که حماد بن عیسی که در سند روایت هست، حماد بن عیسی داره نقل میکنه از ابراهیم بن عمر یمانی. مرحوم کشی در رجال حماد بن عیسی رو جزء اصحاب اجماع میدونه، میگه همه علما اجماع دارن که حماد بن عیسی نقل نمیکنه مگر از ثقه. اگر ما اجماع مرحوم کشی رو حجت بدونیم دیگه جایی برای بحث کردن از ابراهیم ابن عمر یمانی باقی نمیمونه، میشه موثق. از احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولیدم قبلا بحث کردیم، گفتیم امامی هست و موثق روایت، لذا میشه صحیحه. اینم شد بحث دوم. نتیجه بحث دوم اینه که این روایت معتبر هست و حجت هست و میشه به استناد او فتوا داد. بحث سوم درباره دلالت روایت هست. میخواییم ببینیم این روایت دلالت بر چی میکنه، محتوای این روایت چیه. من در این بحث سوم چند تا نکته عرض میکنم، بعد شما این نکات رو جمع بندی بکنید. نکته اول اینه رفقای من، کلمه الماء در این عبارت امام علیه السلام که میفرمایند ان کان الماء قد تغیر ریحه او طعمه، کلمه الماء در این عبارت مطلق شمولی است. مطلق شمولی که شد اینجور میشه، هر آبی اگر بو یا مزه او به وسیله نجاست تغییر کرد، شرب این آب جایز نیست و وضوع از این آب جایز نیست. ولی اگر بو و مزه آب تغییر نکرد، شرب آب و وضوع با این آب جایزه. این شد نکته اول. نکته دوم، یکم دقت بفرمایید. نکته دوم اینه، این روایت یک صدر داره و یک ذیل. صدر روایت اینه، من میخونم، انهو، ضمیر انهو میخوره به ابو خالد قمات، انهو سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول فی الماء که یمر به الرجل و هو نقی اون فیه المیتت الجیفه. این صدر روایت. ترجمه صدر اینه، ابو خالد قمات میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام که درباره آب فرمود، آبی که مردی از او عبور میکنه و حال آنکه این آب ثابته، یعنی راکت جاری نیست، آب ثابت هست و مجتمع هست، یعنی در یه جا جمع شده، و حال آنکه این آب ثابت مجتمعی هست که در این آب میته جیف هست، یعنی میته بودار. این شد صدر روایت. ذیل روایت اینه، فقال ابو عبدالله علیه السلام ان کان الماء قد تغیر، تا آخر روایت. دقت کنید رفقای من، توجه داشته باشید که صدر روایت درباره آب ثابت مجتمع هست. این صدر روایت موجب نمیشه که ذیل روایت هم درباره خصوص این آب نقی باشه، یعنی آب ثابت که در یک جا جمع شده. عرضم میرسید چی دارم میگم؟ صدر روایت درباره ماء نقی هست، یعنی ماء ثابت و راکدی که در یک جمع شده. این صدره باعث نمیشه که ذیل روایت هم درباره آب نقی باشه. نه، ذیل روایت مطلقه، شامل کلیه آبها میشه، چون قرینه‌ای که موجب اختصاص ذیل به آب نقی باشه وجود نداره. فقط اونی که مهمه اینه، چون امام داره درباره صدر حرف میزنه، ذیل باید شامل صدر بشه، که شامل هم میشه، که شامل هم میشه، چون الما در ذیل اطلاق داره. انشاءالله عرضم میرسید. اینم نکته دو. نکته سه، صدر روایت درباره میته است، ولی ذیل روایت درباره مطلق نجاساته. چرا؟ چون ما اجماع داریم که فرق بین نجاسات نیست. اینم نکته سه. نکته چهار، متن روایت دو جور نقل شده. یک، المیتت الجیفه. این المیتت الجیفه موصوف و صفته، یعنی آب ثابتی که در اون میته بودار هست. دقت کنید، یه میته است اون آبه که این میته بوداره، ولی اجماع داریم که فرقی بین میته بودار و غیر بودار نیست. این یک جور، یک نسخه. نسخه دوم، بعضی از نسخه داره المیته تو ولجیفه. طبق این نسخه یعنی امام درباره آبی حرف زدن که در اون میته هست وجیفه، یعنی در این آب هم میته است و هم جیفه. جیفه این میته بودار، هم پس میته است هم میته بودار. ولی ما اجماع داریم که فرق بین یک نجاست و دو تا نجاست نیست. اینم نکته چهار، دقت کنید. نکته پنجم که شیخ بهایی تأیید فرمودند اینه، در این روایت تغییر ریح یا طعم اومده، ولی تغییر رنگ نیامده. علتش اینه که تغییر رنگ لازمه تغییر ری یا طعمه. یعنی اگر بو یا مزه آب تغییر کرد، قهرن رنگش هم تغییر میکنه. بنابراین محتوای روایت با توجه به این نکات این میشه: کلیه آبها اگر بو یا رنگ یا مزه این آبها به وسیله نجاست تغییر کرد، شرب این آب جایز نیست، وضوء از این آب جایز نیست. ولی اگر رنگ یا بو یا مزه تغییر نکرد، شرب این آب و وضوء از این آب جایزه. بازم همون نکته‌ای که عرض کردم، این روایت درباره جواز و عدم جواز وضوء هست. ما جرأت نمی کنیم که از عدم جواز وضوء برسیم به این نکته که آب میشه نجس. لذا اگر ما باشیم و این روایت، فقط فتوا میدیم که شرب از این آب و وضوء با این آب جایز نیست، فتوا به نجاست آب نمیدیم، چنان که مرحوم عاصی نعمت الله جزائری و شهید سید مصطفی خمینی قائل به نجاست آب نیستن، فقط فتوا میدن به این که وضوء از این آب و شرب این آب جایز نیست. اینم روایت پنجم. یه نکته هم تذکر دادن توی نکته توی بحث سوم درباره دلالت روایت، که اونم مطالعه میکنید از روی جزوه ها. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.